بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 92 تاریخ 4/9/1402 جلسه 42. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد و آل محمد صلی و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته دلیل مربوط به چیا مربوطه دلیل مربوط به عدم ذهاب حق را مطرح کردیم. بعد از اینکه این دلیل را مطرح کردیم، اشکالش هم مطرح کردیم. چیزی که ما دیگه پاورقی است که در کتاب به طور مفصل بیان کرده، ما این پاورقی رو نخوندیم. عرض کردم این پاورقی هم حاوی نکاتی است. این پاورقی در صدد این است که بگوید که آقا در کلمات علما ما میبینیم که به این قاعده عدم ذهاب حق در غیر مورد خودش عمل شده، لذا بعید نیست که ما این قاعده کلیه بدانیم. میخواد از کلمات فقها شاهد برای خودش بیاره، چون موردش در روایتی که داشتیم موردی بود که کسی در سفر بود و در سفر میخواست وصیت کنه، کسی نبود از اهل آیین خودش، گفتیم حالا کسی دیگه هم بود قبوله از غیر آیین. حالا صحبت شده که این آیا اختصاص داره که میگیم شهادت مثلا ذمی در حق مسلمان جایزه، ای فقط اختصاص به سفر و حالت ضرورت داره و تازه فقط مخصوص وصیته یا در ابواب دیگه هم جاری میشه. اینو میخواد توضیح بده، بگه که علمایی هم هستن که همین بیان تعمیم رو از روایاتی که جلسه گوشی خوندیم استفاده کردن، اونا هم گفتن که این کلیت داره. خب پس من الان تعلیقه رو میخوام بخونم. تعلیقه صفحه چند آقا 90 در کتاب من، تعلیقه صفحه 90 بعد از اون عبارت که فرموده است که کم استند عدت من الفقها ها فی کلماتهم علا هاز تعلیل فی الموارد الاخرى فی الموارد الاخرى، یعنی کما این که استناد کن گروهی از فقهای بزرگوار در فرمایشاتشون بر این تعلیل استدلال کردن، کجا استناد کردن؟ در موارد دیگری، که یعنی میخوان بگن از این تعلیل اون فهمن. فکر نکن فقط مانیم که اینو نگاه عمومی بهش میکنیم، میخوایم تعلیل عام بدانیم بگیم علت تو هم نه دیارم فرمن. خب حالا حاشیه رو میخونیم. کما فی الموارد تالیه، شما هم داری حاشیه رو برمیسیم، فی ما یتصل به قبول شهادت اهل ذمه فی مورد الوصیه فی سفر و فی غیر الوصیه جامع فی مجمع الفائده جلد 12 است. الان میخونم فی مورد الوصیه فی غیر سفر و فی غیر الوصیه. خب فیمکن القول، این عبارت میگه فی ما یتصل یعنی در رابطه با، این خود ادبیات فی ما یتصل یعنی در رابطه با، در رابطه با قبول شهادت اهل ذمه در مورد وصیت، اما نه وصیت در سفر که مورد روایت بود، بلکه وصیت در غیر سفر تا و ها کسا در غیر وصیت که اصلا روایت به غیر وصیت تعرض نداشت. اینجا جا فی مجمع الفائده، کی؟ محقق اردبیلی. میدونید که مجمع الفائده و البرهان کتابیست که مرحوم محقق اردبیلی نوشته. تو ذهنم هست که مجموع الفائده شرح ارشاد الاذهانه. اگر کسی چی داره نگاه بکنی لحظه، تو ذهنم هستش که مجموع الفائده و البرهان شرح ارشاد الاذهان علامه است. ببینید درست میگم یا نه؟ درسته؟ آقام فرمان که همینطوره. بله بله، مجموع الفائده و البرهان شرح ارشاد الاذهان مرحوم علامه است رحمت الله علیه. کی بوده علامه؟ خیلی 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 به گردن شیعه حق داره. اون هم تألیفاتش، هم فعالیت‌های اجتماعیش. بله به هر حال حالا رد میشه. خب میفرماد در کتاب مجموع الفائده که محقق اردبیلی نوشته، فیوم اینطور نوشته، فرموده فیوم چنلقو بالعموم لاستخراج العلت الظاهره. ممکن است قائل به عموم بشیم. چرا؟ چون استخراج کنیم، استفاده کنیم علت را از ظاهره، بل المنصوصه، علتی که ظاهر است. یعنی از این روایات ظاهر است علت بودن. بل المنصوص فی قوله لانه، میخواد بگه تو بعضی روایات علیت ظهور داره، تو بعضی ها صراحت داره، تو بعضی ها داشت لانه. اونجا داشت فرمود که در اون روایت دوم موثق سماعه بود، لانه لا یصلح ذهاب حق احد. میگه بعض روایات دیگهش ظهور داشت، مثلا اونجا که فرموده بود که انهو لا یسلو یا لا یبتل حق بره این مسلم، اونایی که لام تعلیل نداشت اونا ظهور بود، اما اینی که لام تعلیل داره صراحته. لاستخراج العلت ظاهره بل المنصوصه، بره که ما استفاده میکنیم علتی رو که ظهور دارد یا بلکه منصوص است. چرا؟ در قولهی لأنه لا یسته، بل اعتبار و هازا یدل علا قبول شاد. تا حالا گفت یمکن قول بالعموم. عموم یعنی چی؟ یعنی عموم نسبت به غیر سفر. چون تو عبارتش هستش که بله میخواست بگد که سفر یا غیر سفر، میگه عموم در صورت حتما سفر لازم نیست باشد، در غیر سفرم اگر بود، مثلا کسی میخواد وصیت کنه، مسلمان میخواد وصیت کنه، میبیند کسی دورش نیست جز یک همسایه انصاریش و یک مرد دیگری، دو نفر شاهدن، همین انصار، گفتم اشتباه گفتم انصار بودم، باز کنم نصارا، یک مرد نصارا، یک مرد مسیحی، اونو شاهد بگیر اشکالی ندارد که. پس در غیر سفر ایشون فرماد هازا یدل علی قبول شهادت هم، یعنی شهادت اهل ذمه، فی غیر الوصیه ایزن، بله بل اعتبار هازا شهادت اینها در غیر باب وصیت هم، ولی وصیت نیست. آقا میخواد یه جنسی رو بفروشه یا مثلا یه کالایی رو که پولشو بعدن بگیره، میخواد دوتا شاهد بگیره که آقا من این کالا رو تحویل دادم، یه شاهد مسلمان میبینه، یکی دیگه نیست، شو مسلمان نیست، یک نصارا اونجاست، اهل ذمه است، یهودی یا نصرانی یا هر کسی از اهل ذمه، میگه اونم شاهد، کسی دیگه نیست، اشکال نداره. فلولا الاجماع لامکن القول به ايضا عند الضروره للعله، اگر اجماعی بر خلاف در کار نباشد، اگر اجماعی نبود که شهادت اهل ملت دیگری بر ملت دیگری نافذ نیست، ممکن بود قائل می شدیم بهی، یعنی قبول در غیر وصیت، قائل می شدیم علاوه وصیت در غیر وصیت هم شاهد می شدیم ایزن، البته این در ضرورت دیگه، یعنی جایی که چیزی نیست، یعنی کسی دیگه نیست، مسلمانی نیست، خب حالا این مسیحی رو شاهد بگیریم، مثلا در بیعی که کردیم، کالایی که تحویل مشتری دادیم، لل اله، به خاطر که علت وجود داره. بعدش میفرماد و کأنه لا اجماع و ان نقله فی شرح الشرائع، و گویا این چنین به نظر میرسد، که این چنین به نظر میرسد، معنا کنید، و کأنه لا اجماع، و به نظر میرسد که اجماعی در کار نیست، هرچند در شرح شرایع ادعای اجماع کرده. نه، شرح شرایع، شرایع آقا، شرایع، شرایع یعنی شرایع دین فکر کنم اسمش، یا احکام، شرایع اسلام، آره، مال مرحوم فیضه. بله بله، نه شرافی شفی شرح شرایع، ها فیش، بله فی شرح شرایع گفته، ممکنه اصلا مقصودش، و این نقله فی شرح شرایع، اگر مقصودش فی شرح شرایع باشه، مقصودش چیه باید بشه؟ نه، نقله فی شرایع، شرایع اگر چیه، بله من یه لحظه آقا اشتباه کردم، میخواستم تصور این بود که کتاب مفاتیح رو گفته، گفتم این شرح مفاتیح، گفتم مفاتیح مال فیضه، شرحش هم مال مرحوم وحیده، وحید بهبهانی، این گفته فی شرح شرایع، شرح شرایع زیاد شرح دارد، ممکن است که مثلا ناظر به خدمتتون عرض بکنم که مثلا معتبر باشه، معتبر شرح شرایع، که نه شرح مختصره. بله
جواهر بعد از
ایشون، بله بله جواهر بعضه، ممکنه مثلا این شرح شرایع، نمیدونم الان مقدس اردبیلی که میگه شرح شرایع اشاره به کی داشته باشه،
التنبیه
الرائع نیست، نمیدونم زمانشو، نمیدونم چرا تنبیه، شرح شرایع هست، ولی این که مرحومه چی بود، باید یه نگاهی کرد همین تو کتابش، در شاید تو خود کتابش هم نوشته و شرح شرایع کدوم مقصود من، حالا فعلا میگه در شرح شرایع، الان رو مبهم میذاریم، ان شاء الله نگاه میکنیم پیداش. لانه نقل ان ابن جنید ذهب الى قبول شهادت اهل العداله منهم في دينه على ملته ولا غير ملته، تو بابا اصلا اجماعی نیست که شهادت چیز، شهادت اون اهل ذمه معتبر نیست، چون نقل کرده است هموش مثلا صاحب شرح شرایع که ابن جنید قائل شده است به قبول شهادت اهل عدالت منهم، یعنی از اهل ذمه، فی دینه، یعنی در اهل عدالت در دین خودش باشه، در دین ما که نمیشه اصلا، مثلا فرض کن الان نصرانی خوردن شراب رو حرام نمیداند، البته خب الان نمیگم زیادی، مقدار کمیش حرام نمیداند، یا فرض بفرمایید که نماز خواندن رو واجب نمیداند، روزه گرفتن رو واجب نمیداند، خب اینا رو نمیشه بگیم که از عدالت خارج شدیم به دین خودمون بسنجیم، نه، میگه اون اهل عدالت باشد در دین خودش، در دین مثلا دروغ گویید و مسیحیت هم حرامه، دروغ نگوید، تهمت زدن و ارتباط جنسی نامشروع تو مسیحیت هم حرامه، خب اونا رو نداشته باشه، مقصود اینه. بله، ذهب الى قبول شهادت اهل العداله منهم فی دینه، یعنی اهل عدالت در دین خودش باشه، حالا شهادتش علا ملتهی و علا غیر ملتهی، یا هم بر اهل آیین خودش شهادت، و هم بر یعنی شهادت نصرانی که اهل عدالت باشه، میگه بر مسلمان نافذه، او اینطور گفته، میگه پس اجماعی نیست مسئله، ما از این علت استفاده میکنم. مرحوم مقدس اردبیلی همونطور که از این طرف معروف است به شدت اهل زهد و عبادت و اینها بودن، از اون طرف هم معروف است به ابا نداشتن از مخالفت مشهور، یعنی از علما، شما هر وقت که به طور کلی خدمتتون عرض کنم که تو فقه یه مسئله ای که معمولا علما فرمودن اگه بخوای ببینی که میشه یه مخالفی توش باشه، یکی از جاهایی که باید نگاه کنی کتاب مجموع الفوائد و البرهان، چون مرحوم محقق اردبیلی فراوان مخالفت مشهور کرده و خدمتتون عرض کنم که یعنی قبول نداشته است این مسیر رو که مثلا فقه مشهوری را قبول نداشته. حالا ممکن است هم در فتوا احتیاط میکرده ها، در بحث علمی قبول نکرده در مقابل. اینجا همینطوره، یه وقتی علت رو ما میبینیم علت تعمیم داره، این برای چی ما بیاییم رو اختصاصش بدیم به مورد خودش، بگیم آقا این فقط مال وصیته، تازه بگیم مال وصیت در سفرم هست، بخوام این رو تزییقش کنیم. این تزییق چرا؟ علت توش اومده، علت تو امه. و ایزن فی مورد ایم جا و ایزن فی مورد عدم الاختصاص به سفر جا فی جامع المدارک، در مورد عدم اختصاص به سفر مرحوم آقای خونساری، آست احمد خونساری رحمت الله علیه، در جامع المدارک فرموده است، اونم احساس به سفر گفته است، فرموده است یمکن استفادت الاطلاق من بعض الاخبار و عدم الفرق بین السفر و الحضر، فرقی نداره، اطلاق داره سفر و حضر، چون بعض اخبار که قید سفر توش نبود، اون بود مثلا روایت اول سعی حلبی و محمد ابن مسلم قید سفر نداشت. هل تجوز و شهادت اهل ملت من غیر اهل ملتهم؟ قال نعم اذا لم یوجد، وقتی پیدا نشه، اضطرار باشه، حالا میخواد سفر باشه میخواد سفر نباشد، وجهی ندارد که ما قید سفر رو بیاریم. قدم اول، حالا حساب کن، میگهد اول از اطلاق استفاده کن، میگه بزرگات قید سفر نه، اصلا تعیلم نداشت، فرض تعیلم نداشت، خودش به هم دو یجوز شهادت در فرض اضطرار. خب حالا قید سفر بر وصیت چرا؟ چرا؟ خب باریکل اطلاق داره دیگه، فرموده است سألتهو، آقای خباز فرموده سألتهو هل تجوز و شهادت اهل ذمتن من غیر اهل ملتن، آیا جایز است شهادت بدن اهل ملتی نسبت به دیگران؟ فرمود نعم اذا لم یوجد من اهل ملت امجازت، اگر اهل ملتشون نباشد، اهل آیین خودشون نباشه، جازه. میگه نفرمود که حتما باید در حضر باشد دیگه، اطلاق داره آقا. نه اینجا خود امام اطلاق کرد، گفت بله، سوال کرده بود دیگه، بگو سألت و هل تجوز شهاده، امام فرمود که هل تجوز، فرمود بله. این بشته میگن ترک استفسار، ترک استفسار که از یک موردی سوال کند و نسبت به اون مورد خصوصیت، یعنی اگر از سوال، حالا آقا اطلاق ترک استفسالی عزیزانم اونجا گفته می شود که آقای زاهدی، اطلاق ترک استفسالی اونجایی گفته می شود که سوال از یک قضیه ای سوال می کند و امام در پاسخ اون قضیه ترک سوال استفسال نمی کند که اینجور بود یا اونجور بود، اما اگر که مطلب کلی رو سوال کرد امام جواب داد، این اطلاق ابتدایی، اطلاق ترک استفسالی نیست. خب تمام، حالا رسیدیم به اینجا، رسیدیم به اینجا که فرمود که بله، پس فیما و در اقصاصات جا در مقای که یوم یه سوال اطلاق من بعضی حاضر اخبار و این فرق بین سفر نظر مضافن الا ما یشبه و تعلیل من قولهی علل محکی فانهو لا یستهزها با حق قمر این مسلم، مضافن بر این که آنچه شبیه تعلیل است از قول امام علل محکی، یعنی برای من که میخواد آقای آست احمد خونساری خیلی عبارات رو با احتیاط بکنم. این نوک قبله امام فهم قبله علال مکی، یعنی حالا طور که به ما نقل کردن این قبله امام که فرمود فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحْزَهَا وَحَقُّ مُرِهِ الْمُسْلِمِ. این فَإِنَّهُ شباهت به تعلیل داره، جای تعلیل اِلَّا اَنَّهُ يَقُول بَعْدَهَا، اِلَّا این که جناب کی؟ جناب خونساری بعد از این مطلب یه چیز دیگه فرموده، فرموده لَكِنْ يُعَارَزْ بِتَقْيِيد فی خبر حمزت ابن حمران و حسنه هشام المذکورین فلا بد من الاحتیاط لان الحکم علی خلاف الاصل. ولی این که گفتیم که اختصاص به سفر و حضر نداره، این معارض است با تقییدی که در این دو تا روایت، این دو تا کتاب ما نیومده، روایت حمران و حسنه هشام، ولی این دو تا روایت میگه تو اینا تقیید شده است به سفر که وصیت او انصار او نصارا اون مسیح در سفر نافذه. اینطور اومده تو روایت ها. خب وقتی اینطور آمده، تقیید آمده، ما باید به این تقیید عکس کنیم کنه و اطلاق را چکار کنیم؟ تقیید بزنیم. ولیکن یو آرز و به تقیید، تقیید در اونجا وجود داره. پس بنابراین ما یک تعلیل داریم، گوش بده، یک تقیید داریم، تعلیل داریم و تعلیل دو با هم دیگه تعارض میکنن. با من چی داری میگه آقای خونساری؟ میگه یه دلیل تعلیل توشه، این تعلیل یعنی عمومیت. مثلا یه دلیل گفت دستش که لا تشرب الخم لأنهو مسکر، قبول. یه روایت دیگه میگه المسکر الانبی حرام، یعنی مسکری که از انگور گرفته باشد حرام است. یا مثلا المسکر المتخذ من العنب حرام. خب اینجا تعارض بین تعلیل و تقییده. به تعلیل نگاه میکنیم میگن هر مسکری حرامه، چون لا تشرب الخمر، خمر آقا مسکر عنبیه، با من باشید خب نباشید، خمر اون مسکریست که از چی میگیرن؟ انگور میگیرن، این میشه کرد خمر. خب دلیل گفت لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میگه به خاطر مسکر میشه. حالا این مسکر تو خمر تو مسکر عنبی نباشد، در مسکر غیر عنبی چه فرقی میکنه؟ درست شد؟ خب نگاه کن، این یه دلیل. یه دلیل در مقابلش میگه که نه، الخمر المتخذ من العنب حرام، ای حرامه. آقای میفرمون تو با هم تعارض میکنم، او تعلیل یعنی که نه، این دلیل این تقیید میخواد بگه که اون تعلیل در واقع حکمته، اون علت نیست تا الحکم یدور و مدارهو باشد. تعارض است، تعارض است بین تعلیل و تقیید. لذا آقای خونساری فرموده فلا بد من الاحتیاط، اینجا باید احتیاط کرد. خب پس این تعارض کرد ما چی کار کنیم؟ میگه باید احتیاط کنیم. چرا؟ لأن الحکم علی خلاف الاصل، این که شهادت اهل ملتی بر ملت دیگر نافذ باشد خلاف قواعده، قواعد هست که تجوز و شهادت اهل کل ملتین علی همون ملت، قاعده اینه. اگه بخواد استثناء بخوره، ما باید به مقداری که استثناء خورده چیکار کنیم؟ اکتفا کنیم. اونی که هست تو سفره، وصیت تو سفره، بیشتر نیست دیگه. خب این کلام کی بود؟ این کلام آقای خونساری. حالا کلامی بزرگوار دیگه، و فی مورد عدم اشتراط الاسلام فی المشهود له مسلمن، بله، و فی مورد عدم اشتراط الاسلام فی المشهود له فی باب الوصیه یقول فی کتاب الشهادات من کتاب انوار الفقهاء. کتاب انوار الفقهاء مولا مرحوم حسن ابن جعفر کاشی، عاشق جعفر کاشی فروغی که همه میشناسیدش، پسرش میشه. حسن ابن جعفر کاشی فروغی تا این کتاب انوار الفقهاء مال اونه. تو کتاب انوار الفقهاء در رابطه با این که شرط نشده است اسلام در مشهود له، یعنی اون که شهادت داده می شود به نفع او، لازم نیست فلمش به نفع او مسلمان باشد، در باب وصیت فلمشهود له، مشهود له. ببینید یه نفر وصیت میکنه میگه آقا من که مردم 100,000 تومان از اموال من بدید به آقای زید، درسته؟ دو نفرم شاهد گرفت، یکیشم نصرانیه مثلا. خب اینجا اون مشهود له مثلا فرض کن زیده، خب اومدن بر حق به نفع شهادت میدن با اینکه دو ملت مختلفه، یا حتی اون مشهود له ممکن است برعکس مسلمان نباشد، اهل ذمه است، ولی مسلمان شهادت بدهد، بگد که بله من شهادت میدم که این آقایی که از دنیا رفت به نفع این شخص وصیت کرد. این میخوام بگیم این درست است یا نه. فی مورد عدم اشتراط الاسلام فی المشهود له، یعنی اون که شهادت میدیم که به نفع او که فلان مال و آقای موسی، یعنی که داشت از دنیا میرفت، به نفع این وصیت کرد. خب چی گفت؟ هل یشترط فلان لأنه مورد الادله، آیا باید مسلمان باشد چون مورد ادله اینه، او لا یشترط، یا این که نه شرط نمی شود، لل اولویت فی قبولها لو کانت علی کافر مثلو. میگه که یا نه این که نه شرط نشده است که مشهود له باید مسلمان باشد، مسلمان نباشد، این ذمی اگر شهادت میدهد، یا این فرض این مسلمان، اشتباه گفتم، این مسلمان اگر شهادت میدهد بر ذمی جایز، اشکالی نداره، درسته؟ میگه اگه این مسلمان شهادت میدهد بر ذمی، این میدونم مشهود، میگه هل یشترط، گفتیم که بگیم شرط نی، هل یشترط، آره بر غیر مسلم، بگیم بگیم شرطه، یا بگیم نه شرط نیست، شرط نیست که اون مشهود له باید مسلمان باشد، حتی اگر مشهود له ذمی هم باشد، یک مسلمانی شهادت میدهد بر این ذمی، اشکالی ندارد. لِل اولویه فی قبولها لو کانت علی الکافر مثلو، میگه بابا اگر یه ذمی می اومد در حق این ذمی شهادت میداد، شما قبول میکردی؟ حالا یه مسلمان اومده شهادت داده، به طریق اولا قبول میشه؟ آخر شهادت عرض، فرض کن که این مشهود له یه کسیست، آقا این مشهود مسلمان نیست، ذمیه، مسلمان اومده شهادت داده که آقا این مال رو فلانی برای آقا وصیت کرده، آقای میت برای زید وصیت کرده، زیدی که ذمیست، مسلمان شهادت داد، میگیم بابا هیچ اشکالی نداره، اگه این ذمی شهادت میداد بر ذمی، شما قبول میکردی؟ خب این مسلمان شهادت بده بر ذمی که بالاتره، که اینو میگه اولا یشترط، یا بگیم شرط نیست که مشروع مسلمان باشد، لِل اولویه فی قبولها لو کانت علی الکافر مثله، اگر که شهادت بر کافر مثل خود این شخص بود که اونم کافر بود اینم کافر بود، چطور شهادت جا قبول میشد؟ شهادت ذمی و بر ذمی شما قبول میکنی، شهادت مسلم بر ذمی رو قبول نمیکنی. خب میگه نمیشد که، یه اولویت داره. بل قبولها فی غیر الوصیه ایزن، او مال وصیت بود، حالا بریم تو غیر باب وصیت. در غیر باب وصیت هم بگیم اشکالی ندارد، میتواند مسلمان بر ذمی شهادت بدهد. چرا؟ گفته علا قولن، بنابراین یه قولی رو بگیم علا قولن. دلیلمون چیه؟ ولی عموم روایت سماع فی سماع شهادت هم فل وسیه لأنه لا یستصاب حق هدن و هازا اوجه. بگیم که بابا در غیر وصیت هم قبول میشه، چرا؟ به خاطر عمومی که در روایت. ببینید فرمود لعموم یعنی چی؟ به عموم تعلیل تمسک کرد دیگه. لعموم در این روایت دنبالش هم داره لعنه و لایستس آبت قاهده و حاضر این نظریه عموم اوجه هست. درست آقا؟ ادامه. و ایزن فیما یتصلو به شهادت المتبرع بها حیث لا یجب ردها به سبب تبرع بها فی الموارد الاخرى جاء فی التنقیح الرائع جلد چار فلان لا یسیر المتبرع مجروحا به مجرد تبرعه بل یرد و فی ذالک المجلس لا غیرهی مما ینشأ فیه الدعوا و الا لزم تعطیل حق المسلم. می فرماید که ببینید تو دادگاه کسی که آمد شهادت داد، اگر ازش نخواستن، اگر ازش درخواست نکردن که آقا تو شهادت بده، یعنی قاضی وقتی که ادعا تر شد، مدعی تر ادعاشو تر کرد، منکرم انکارشو که قبلا کرده و خلاصه میکند، رو میکند به مدعی و میگد آقا شهادت بده، شاهدت کیه؟ میگه زید و عم. اونا میگن شهادت بدن، یه شهادت که اونا حالا اومدن دادگاه قبل از این که قاضی از جناب زید بپرسه شروع کرد به شهادت دادن، قاضی ازش نخواسته شهادت بده، این شهادتش تو اون جا دیگه قبول نیست، این شهادتش رد میشه، متبرع به ها شهادتش رد میشه دیگه. خب میگه حالا اگر دوباره جلسه دادگاه تشکیل شد چیم که اونجا مشکل نداره. ببین عبارت این شد و ایزن فیما یتصل و نسبت به مطلبی که مربوط است به شهادت متبرع به ها، شهادتی کسی که تبرعن یعنی بدون اینکه قاضی از او درخواست کند شهادت داده، متبرع به ها حیث لا یجب، جایی که لازم نیست، قاضی نگفته شهادت بده، این شهادت میده فیما یتصلو به شهادت قاضی حیث لا یجب ردها به سبب تبرعه، چون میگه واجب نیست ره حیث لا یجب ردها، اینو بد خوندم، اینطور شد به شهادت متبرعه حیث لا یجب، یعنی درست نیست که رد بشود به سبب تبرعه، رد بشود در موارد دیگر جادت در تنقیح، لا یسیر المتبرع، کسی که ابتداعا اومد شهادت داد بدون اینکه قاضی از او بخواهد، لا یسیر و مجروحن، این چی حساب نمیشه؟ متهم حساب نمیشود، متهم به خلاف عدالت و اینا حساب نمیشود به مجرد تبرعی، بل یرد و فی ذلک المجلس لا غیره مما ینشأ فی الدعوا، نه غیر این مجلس از مجلس های دعوا. فرض کن تو این مجلس این حاکم شهر حکم نکرد، گفت من اینجا حکم نمی کنم، یه دادگاه دیگه میخواد تشکیل بشه، این دوباره میتونه شهادش استفاده بشه، این دوباره ازش میخوان شهادت میده دیگه، این وقت حواسش جمع کنه که زود حرف نمیزنه. و الا لزم تعطیل و حق المسلم. فهمده که این باشد که حق کسی بی خودی پایمال میشه نمیشه. شاهد بر سن این تعلیلشه که استدلال کرده. اینجا که اصلا نبود بحث نه وصیت نه بحث ذمیه این حرف هست. فقط این کسی مسلمان اومده زودتر از این که ازش بخوان شهادت. و ایزن فی مسئله وجوب تکفیل علی المدعا علیه جاء فی ریاض المسائل. مرحوم اسد علی طباطبایی صاحب ریاض که خیلی صاحب ریاض قوی بود است در فقه و حتی در تتبع اقوال، میگن به ندرت ممکن است مطلبی، خیلی کم ممکن است نسبتی در ریاض به کسی داده شده باشد و اون نسبت اشتباه باشد. برای کتاب های دیگه گاهی کتاب های نسبت میدن، شما میری بررسی میکنی اون نسبت مثلا درستش درست نیست، خوب برداشت نکرده، ولی کتاب ریاض به شدت در این وادی دقیقه. کتابیست که خیلی میگن به دقت نوشته شده است. حالا در ریاض توی بحث که رسیده در مسئله وجوب تکفیل علی المدعا علی که یه کسی مدعا علیه، یعنی متهم، یه مدعی داریم، یه مدعا علی، مدعی بهش میگن شاکی، مدعا علیه متهمه. خب الان دعوا تر شد، قرار چند روز دیگه رستگی بشه. خب اگر این مدعی رو رهاش کنن بره که دیگه میره یه جایی فرار میکنه، میره یه کسی کفیل میگیره، میگن آقا تو یه کسی بیاد، یه کسی بیار کفیل تو بشه که اگر تو رفتی اون چه کار کنه، تو رو حاضر کنه، کفیل میاره. خب آیا وجود اگه قاضی میخواد مدعا علیه آزادش کنه بره، آیا باید کفیل بگیره یا نه؟ میگه به من چه که کفیل بگیرم، حالا قضاوت مثلا چند روز دیگه است، خب یا چند روز دیگه بیاد دیگه چرا. میگه فی وجوب تکفیل علی المدعا علی، که آیا بر مدعا علی واجب است که خلاصه کفیل بیاره؟ من امکان شدم قاضی نباشم، خود مدعا علی، مدعی امروز میخوان شکایتو بررسی نکنن به هر عللی، هنوز پرونده تکمیل نیست، به مدعا علی میگن که آقا کفیل بیار آزادت کنیم بریم. میگه نه من کفیل نیست. من امکان المناقشه فی ادله المن به معارضت الاصل به ما دل علا لزوم مراعات حق المسلم عن الذهاب فی نفس الام فیجب التکفیل ولو من باب المقدم. ایشون در خیال بسیار ممکن است اصلا مناقشه کنیم در ادله ای که منع میکند، یعنی منع میکند وجوب را، یعنی میگه واجب نیست. خب چرا او ادله را مناقشه کنیم؟ به معارضت الاصل به ما دل علی لزوم، بگیم او ادله چی چیه، او اصله. مثلا یکی از ادله اصل این است که واجب نیست بر مدعا علی چیزی، یعنی اصل عدم وجوب، اصل براءت، اصل براءت، براءت وجوب تکفیل، براءت از وجوب تکفیل بر مدعا علی، قبوله؟ اصل معارضت الاصل، اصل وجوب، اصل براءت از وجوب، مورد معارضه است. معارضه خوندم به صيغه مجهول خوندم، به معارضه یعنی مورد معارضه واقع شدن این اصل به چی؟ به ادله ای که دلالت می کند بر لزوم مراعات حق مسلم از ذهاب، یعنی از بین رفتن، فی عد نفسه، یعنی نمیگه که نباید بذاریم حق مسلم از بین بره. فیجب و تکفیل، پس واجب است تکفیل ولو من باب مقدمه مراعات حق، یعنی اگر که اینو کفیل نگیریم خب این میره، این مدعاله میره دیگه، کجا پیداش میکنیم؟ خب باید ملزمش کنیم که کفیل. امروزه میگن زامن، تو چی میگن؟ زامن میان فلان اون کفیله. زامن در این معنای اعم به کار میره، گاهی وقتا زامن تو ماله، گاهی وقتا زامن توی نفسه. اون زامن تو نفس رو استعمال میشن کفیل، کفیله دیگه. میگه این کفیل بیار که تو که رفتی چند روز دیگه میگیم فلانی او باشه، اونو بیار. مثلا میگن فرض کن یه شخص مهمی از طایفه رو کفیل تو بشه، و که مثلا فرض کن اینم یه آدم معتبری و میره که دیگه نمیتونه آبروی او رو به خطر بندازه.
بجار تو خدمت مقدس سربازی هم کفیل هست که میگن فلانی کفیل پدر.
او معنای دیگری دارد. او به معنای متکفل اموره، یعنی پدر پیره.
بله.
این عهده‌دار کارهای پدره، یعنی متکفل اموره.
او به اون
چرا؟ ولی این اسکفیل اصطلاحی که در شهر وجود دارد، در مقام قضاوت وجود داره، اینه که همگم یکی از اقسام زمانه. زمان دو جور داریم، زمان نسبت به مال داریم، زمان نسبت به نفس داریم. این زمان نسبت به نفس و عیزان نسبت به چی؟ کفالت. باریکلا بریم. و ایزن فی مورد زمان المنافع و الاعمال، حالا یک دیگه حرف سراغ مکاسب گوش بده. فی مورد زمان المنافع و الاعمال قال فی المکاسب اللهم الا ان یستدل علی الزمان فیها بما دل علی احترام مال المسلم و انه لا يحل مال امرئ ان الا ان تيب نفسه و ان حرمت ماله که حرمت دمه و انه لا يستحقها و حقها. خب فرمود که آقا جون یه عینی رو یه نفر سرقت کرد برد. آقا خوب گوش بده، عین رو سرقت کرد برد، مثل ماشین سواری یه نفر سرقت کرد برد. خب حالا بحثا سر حر رو عبد و این چیزا عبد، حالا زمان ما ماشین سرقت کرد و برد، بعد یه هفته ماشین رو مثلا حالا پیدا کردیم یا ازش گرفتیم، خیلی خوب ماشین رو فرض کن اصلا چیزشو باز نکرده و خراب نکرده که ضامن باشه، اگه چیز ماشین باز کرده نمیدونم اونا که خب ضامن باید بدیم که روشنه. بحث اینجاست، کسی میگه آقا یه هفته این ماشین رو تو بردی، این هفته که دست من بود من باش مسافر کشی میکردم، تو یه هفته این ماشین رو بردی، این منفعت این ماشین هم زامنی. اون میگه بابا تو خونه هم مگوش مثلا نباش، ما نمیگیم تو باش مسافر چیز کردی، ولی منفعت یه هفته این ماشین رو تو چه کار کردی؟ تفویت کردی، از بین بردی. زامن این یا عبدی داشت، حالا مثال قدیم مثال عبد میزدن، میگفتن عبدی داشت این آقا، بابا عبد خدمت میکرد، یا چه بسا که اصلا کاسبی میکرد برای مولا، یه نفری عبد گرفت و ربود برد یه هفته دو هفته یه جایی، بعدش آزادش کرد، رهاش کرد. خب این اعمال این را و منافع این را ضامن یا نه؟ دلیل داریم یا نه؟ آبیم شیخ چی میفرمان؟ ایزن بر زمان منافع قال اللهم الا ان یستدل الا زمان در منافع و اعمال. منافع و اعمال یکیه، ولی به این معنا اعمال اخص از منافع، چون اون منافع ممکن است کار باشه، عمل باشه، گاه اون کس عمل نباشه. اما در عبد مثلا فرض کن عبد خودش میره چیزی میخره میاره، این میشه اعمال. ولی در واقع اون ماشینه دیگه منافعه، ماشینه که نمیره کار بکنه که، کسی باید باش کار کنه، اون چه زمان منافع. ولی چیش یکیه، روحش یکیه، زمان منافع و اعمال. اوجا فرموده است که یستدل علی زمان فیا به ما دل احترام مال المسلم، میگه مال مسلمان احترام داره، این عمل و منفعت هم مال اون بود دیگه. آقا عزیزم فقط مال که این نیست که، این عمل و منفعت هم مال اون بود. و انه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه و انه حرمت مال که حرمت دمه. دقت کردید اینا ای استدلال های شیخ محتمل است که میخواد یه مال یه مبنای اعمیه، مال اختصاص به عین ندارد، اختصاص به عین ندارد، منفعت و عمل رو هم شامل میشه. این استدلال بر اساس اینه. تا اینجا شما کار ندارید. این تیکه آخر و انه لا یستهزهاب و حق احد. ببین شیخ انصاری به این روایات لا یستهزهاب، اینا این کجا بود این لا یستهزهاب حق احدن؟ آره این مال باب وصیت بود، مال بحث ذمی بود. اینجا نه ذمی هست نه وصیتی هست. یه کسی دزدیده ماشین یه نفر رو، بعد یه هفته بدون اینکه دخل صرف کنه ماشین پیدا شده، بحثش که تو یه هفته با منفعت این ماشین پولشو بدی. یا چرا؟ شیخ فرمود لأنه لا یستصحاب حق احد. این ماشین این خب اگه دست خودش بود باش کار میکرد، تو یه هفته کار اینو باید پولیشو بدی. پس این کتاب میخواد بگرد، ببین کتاب میخواد چارمیخه کنه مطلبو. شما نگید که آقا این روایات اومده، این حرف شما، این استفاده شما استفاده یه بی جایی. میخواد بگه نگاه کن ببین این همه فقیه در افق زمان از این روایات تعمیم فهمیدن. نگو که شما چطور شد از روایات تعمیم میفهمی، اینا این همه روایات تعمیم فهمید. پس جا دارد ما هم از این روایات تعمیم بفهمیم، بگیم در دین مبین اسلام یک قاعده کلیه ای وجود دارد که حق نباید چی بشه؟
پایمال
بشه. احسنتم. الحمدلله رب العالمین.